اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیعی هستم با اخبار این ساعت. زلمه خلیلزاد، فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان، نسبت به گفتگوهای چند روز اخیر در دوحه با نمایندگان طالبان ابراز رضایت کرده و گفته که در آن پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در مورد مسائل حیاتی صورت گرفته است. با این حال آقای خلیلزاد افزوده که هر گونه توافق نهایی نیازمند یک گفتگوی بین الافغانی است. پیشتر منابع طالبان با آژانس خبری رویترز گفته بودند که مواد مسوده یک توافقنامه را با آمریکا نهایی کردند که راه را برای پایان جنگ در افغانستان هموار می‌سازد. بر اساس اظهارات منابع طالبان، آمریکا آماده شده است که نیروهای خود را ظرف 18 ماه پس از امضای توافقنامه از افغانستان بیرون کند. مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه گفت که ایالات متحده در پیگیری صلح در افغانستان و برگرداندن سربازان آمریکایی به خانه هایشان جدی است. اگرچه مقامات به شکل رسمی در مورد محتوای مذاکرات چند روز اخیر در قطر ابراز نظری نکردند، ولی بر اساس منابع طالبان که با خبرگزاری رویترز صحبت کردند، این گروه تعهد کرده که به گروه‌هایی چون القاعده و داعش اجازه ندهند تا از افغانستان علیه کشور دیگر دست به حمله بزنند. بر اساس گفته های کارشناسان و تصاویر ماهواره‌ای، به نظر می رسد عربستان سعودی در حال آزمایش و احتمالاً ساخت میزایل های بالستیکی است. این شواهد مشابه به برنامه سلاح هسته‌ای ایران است که آن کشور به خاطر تولید آن مورد انتقاد قرار گرفته بود. سال قبل محمد بن سلمان، ولید مقتدر عربستان، هشدار داده بود که اگر ایران به دنبال دستیابی سلاح هسته‌ای باشد، عربستان سعودی در توسعه برنامه هسته‌ای تردید نخواهد کرد. تصاویر پایگاه نظامی در شهر الدوامدی که در 230 کیلومتری ریاض قرار دارد، بار اول توسط واشنگتن پست به نشر رسید. مقامات در ریاض و سفارت عربستان در واشنگتن در مورد تا حال صحبت نکردند. مظاهره کنندگان خشمگین روز شنبه بر یک پایگاه نظامی ترکیه در شمال عراق هجوم برده، موترهای سربازان را با آتش کشیدند. مقام ها در ساحه نیمه خودمختار کردهای عراقی می گویند یک نوجوان در این حادثه کشته و 10 تن دیگر مجروح شده است. این مظاهره در اعتراض به بمباردمان هوایی اخیر ترکیه در ساحه برپا شد، حملاتی که طی آن 6 غیر نظامی کشته شد. وزارت دفاع ترکیه میگوید یک پایگاه آن کشور در شمال عراق هدف حمله شورشیان کردی قرار گرفته و به تجهیزات اردو صدمه رسیده است. اعلامیه میگوید که این حمله با تحریک حزب کارگران کردستان صورت گرفته. شاهدان عینی میگویند در این رویداد یک پسر 13 ساله از منطقه شالادزه در اثر فیر سربازان ترکی کشته شده است. ادامه اخبار. 24 ساعت بعد از شکست یک بند آب در جنوب شرق برزیل، شمار قربانیان به 40 نفر رسیده و بیش از 300 نفر دیگر هنوز مفقود می باشند. مامورین نجات با هلیکوپتر بر فراز منطقه وسیعی که با گل لای پوشیده است و دنبال بازماندگان حادثه شکستن این بند در یک معدن سنگ آهن می گردند. این بند گل لای حاصل از فعالیت معدن را مهار می کرد. سخنگوی اداره اطفائیه محل به خبرنگاران گفته است که یک سرویس را در بین گلولای پیدا کردند که اجساد زیادی در آن وجود دارد، اما برای بیرون کشیدن اجساد به ماشین‌آلات ویژه نیاز دارند. تا حال 43 نفر را که حیات داشتند از محل رویداد نجات دادند. حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، برای اولین بار در واکنش به کشف تونل‌های این گروه که لبنان را به اسرائیل وصل می‌کرد گفت که اسرائیل این تونل‌های مخفی را دیر کشف کرده است و این شکست دستگاه استخباراتی اسرائیل است. نصرالله در مصاحبه با تلویزیون المیادین گفت که سال‌هاست از این تونل‌ها استفاده می‌کردند. حتی او ادعا کرد که یکی از این تونل‌ها حدود 13 سال قبل حفر شده بود. اردوی اسرائیل ماه قبل عملیات را برای کشف و از بین بردن تونل‌های مخفی در مرز لبنان آغاز کرد. فرستاده ملل متحد در امور شرقی میانه در حالی که موجودیت دو تونل را تایید کرد گفت که حفر این تونل‌ها تخطی از معاهده صلح سال 2006 بین اسرائیل و لبنان است. و یک کمیسیون ویژه حکومت آلمان که شامل کارشناسان انرژی، اقتصاد و محیط زیست است، طرح پایان تولید برق از زغال سنگ را در این کشور تا سال 2038 ارائه کرد. قرار است طرح پیشنهادی توسط حکومت و 16 ایالت آلمان بررسی شود. این طرح شامل حداقل 45.6 میلیارد دلار مساعدت نقدی به ایالت‌هایی است که معادن زغال سنگ در آن قرار دارد و با مسدود شدن معادن متضرر می‌شود. مصرف زغال سنگ در بخش انرژی آلمان در سال 2018 بیش از 30% بوده است که به مراتب از مصرف دیگر کشورهای اروپایی بیشتر است. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را شنیدید. در این بخش من یلدا بکتاش توجه شما را به گزارش های این برنامه جلب می کنم. تایلند پس از 5 سال تجربه حکومت نظامی در نهایت به گونه رسمی تاریخ انتخابات در آن کشور را اعلام کرد. اردوی تایلند 5 سال قبل طی یک عملیات کودتاگونه قدرت را از آن خود کرد. انتخابات در تایلند در پی مخالفت‌های شدید در اردوی آن کشور اعلام شده است. دیوید بویل خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از بنکاک گزارشی دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
کمیسیون انتخابات تایلند در نهایت بعد از مدت طولانی و اعتراضات مردمی در آن کشور تاریخ انتخابات را اعلام کرد. ایت پارن پونو گونگ رئیس کمیته انتخابات تایلند تاریخ انتخابات آن کشور را اعلام کرد.
The date of the general election is officially set on Sunday 24th of March.
یک شنبه 24 مارچ به صورت رسمی روز برگزاری انتخابات عمومی تعیین شد. این تاریخ به اندازه کافی انعطاف پذیر است و برای همه روز پربار خواهد بود. از این رو تصمیم گرفتیم تا روز یک شنبه را انتخاب کنیم.
تا همین اواخر پرایود چوناچا صدر اعظم آن کشور فعالیت‌های سیاسی را در آن کشور ممنوع قرار داده بود. بسیاری از این فعالینی که خواستند از دستور صدر اعظم آن کشور سرپیچی کنند راهی زندان‌ها شدند. این امر خشم طرفداران تاکسین چهره مخالفان کشور را در پی داشته که از تأخیر تاریخ اعلام انتخابات به جاده ها ریختند. دو جناح مخالف سیاسی در دهه‌های اخیر در یک کشمکش عجیب در کشور درگیر بودند که شاهد 19 کودتا بوده است که 12 آن با کامیابی همراه بوده است. اولین انتخابات در این کشور در سال 1932 صورت گرفت و از آن زمان تا حال جناح‌های مخالف درگیر هم می‌باشند. این در حالی است که یک قوای کاری جدید موسوم به پیش به سوی آینده ظهور کرده است و امیدوار است تا بدون هر گونه ترس روند کنونی رسیدن به قدرت در آن کشور را که بیشتر از طریق کودتاهای نظامی به دست می آید از بین برده و تایلند را به سوی دموکراسی دوامدار سوق دهد. تان تورن میلیاردر 40 ساله که رهبر این نیروی جدید می باشد می گوید که انتخابات با خطرات جدی روبرو است، اما تأکید می کند که این نخستین گام برای آوردن اصلاحات در آینده می باشد.
So if you want to correct what's wrong over the past decade,
بنابراین اگر شما می خواهید اشتباهاتی را که در دهه گذشته اتفاق افتاده است اصلاح کنید، فقط یک راه برای آن وجود دارد تا به مشکل رسیدگی کنید. شما باید با ریشه مشکل مبارزه کنید، یعنی شما باید با ساختارها در تعامل باشید.
هر حزبی که برنده انتخابات ماه مارچ شود از لحاظ قانونی باید مطابق به پلان انکشافی 20 ساله حزب حاکم عمل کند، زیرا تمام مسائل امنیت ملی تا عدالت اجتماعی را تحت پوشش قرار می دهد. مجلس سنای تایلند که دارای 250 کرسی است توسط اردو به طور مستقیم تعیین می شود. سناتورانی که هنوز هم به مثابه یک تهدید است، زیرا بر اساس قدرت که در قانون اساسی آن کشور برای آنان داده شده است، آنان می توانند بر ضد مخالفین سیاسی استفاده شوند.
صحت برای همه، برنامه هفتوار سیهی رادیو آشنا صدای امریکا، پس از این چهار شب شبها ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
جهان کار از تحولات عمده عبور می کند. پیشرفت های تکنولوژیکی فرصت های جدید کاری را خلق می کند. ولی در این حال مردمانی را که نمی توانند مهارت های جدید را کسب کنند، پشت سر رها می کند. مطالعه جدیدی را که کمیسیون جهانی آینده کار در سازمان کار ملل متحد انجام داده است، با بسیاری از حالات غیر یقینی که در اثر واقعیت های عینی جدید به میان می آید، مورد غور قرار داده است. لیزا شلاین از مقر سازمان کار از ژنو گزارشی را برای صدای آمریکا فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
بسیاری مردم به این فکر هستند که نوع ربات های موسوم با R2-D2 یا به اصطلاح آدم های مصنوعی که در فیلم جنگ ستارگان از آن کار گرفته شده است قابل ستایش است. اما جذابیت این گونه ربات ها زمانی به سرعت از بین می رود که آنان جایگزین کارهای انسانی می شوند، زیرا بسیاری از مردم کارهایشان را از دست می دهند و این گونه ربات ها کاری را که توسط انسان انجام می پذیرد با موثریت بیشتر و پول کمتر انجام می دهند. سازمان بین المللی کار می پذیرد که هوش مصنوعی با وجود آمدن دستگاه های خودکار و با کارگیری ربات ها موجب بیکاری انسان ها می شود، زیرا نیاز به مهارت های انسانی و نیروی بشری از بین می رود. ولی این سازمان در این حال به این نظر است که پیشرفت های تکنولوژیکی و در نظر گرفتن مسائل محیط زیستی در اقتصاد نیز می تواند زمینه میلیون ها فرصت های جدید کاری را مهیا کند. سیرل رامافوزا رئیس جمهور آفریقای جنوبی که در این حال یکی از رؤسای مشترک سازمان بین المللی کار و کمیسیون جهانی آینده کار است، می گوید که پیشرفت های تکنولوژیکی فرصت های جدید فراوان را نیز ایجاد می کند. اما او هشدار می دهد که مردم باید تکنولوژی های جدید را به گونه‌ای طراحی کنند که برای جهان کار مؤثر واقع شود، نه اینکه ربات ها اجازه یابند تا بر نحوه کار در جهان کنترل داشته باشند.
In the 20th century we established that labor is not a commodity.
در قرن 20 ما به این نتیجه رسیدیم که نیروی بشری نمیتواند به مثابه یک جنس و یا متاع تلقی شود. در قرن 21 نیز ما باید اطمینان بدهیم که انسان ربات نیست. پیشنهاد ما طوری است که انسان در صدر فرماندهی قرار داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که تکنولوژی مؤثریت کار کارگران را بهبود می‌بخشد، نه اینکه کنترل انسانی را بر کارگاه کاهش بدهد.
رامافوسا میگوید صرف نظر از این که انسان‌ها بخواهند یا خیر، وقوع تغییرات در عرصه کاری یک امر اجتناب ناپذیر است.
We believe that we'd rather be ahead of the curve rather than behind it.
ما به این باوریم که باید در جلو انکشافات تکنولوژی قرار داشته باشیم، نه در عقب آن.
کمیسیون جهانی آینده کار که 27 عضو دارد، روشی را برگزیده است که انسان در محور آن قرار دارد. گوی رایدر، رئیس عمومی سازمان بین المللی کار می گوید، در زمانی که تغییرات بی سابقه تکنولوژیکی در حالت وقوع است، انسانها باید در محراق گفتگوها مورد توجه قرار گیرد، زیرا تنها محیط کاری انسان محور می تواند در آینده متضمن محیط کاری شرافتمندانه برای نیروی بشری انسان باشد.
I think people, families, countries around the world are indeed
فکر می کنم که مردم، خانواده ها و کشورها در سراسر جهان در واقع با آزمون ها، فرصت ها و تغییرات تحول پذیر در ساحه کاریشان سر و کار دارند و بلند پروازی کمیسیون ما بسیار فشرده و واضح است. فکر می کنم که مهمتر از هر چیز دیگر جستجوی راه و روش های عملی است تا نقشه کاری را با وجود بیاوریم تا از طریق آن از فرصت ها استفاده صورت بگیرد و با مشکلات به گونه ای رسیدگی شود که قناعت بخش باشد.
این کمیسیون پس از 15 ماه کار 10 سفارش را برای دستیابی به شغل پایدار و شرافتمندانه پیشنهاد کرده است. این پیشنهادات شامل تضمین‌های جهانی برای حراست از حقوق کارگران، دستمزد مناسب معاش و محیط کاری مناسب برای کارگران می شود. کمیسیون اقدامات حفاظتی اجتماعی را از زمان تولد تا سن کهولت نیز پیشنهاد کرده و می گوید که تغییرات تکنولوژیکی باید طوری مدیریت شود تا محیط کاری شرافتمندانه برای نیروی بشری را تقویت بخشد. کمیسیون علاوه می کند که باید فاصله موجود جنسیتی در محیط کاری از بین برود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
هنوز هم در برخی از مناطق ناامن از جریان کمپاین پولیو به سبب ناامنی ها نظارت صورت نمی گیرد و مسئولین پروگرام محو پولیو آن را یک چالش عمده می دانند. اما می گویند که آنها برنامه ای را تحت نام نظارت از راه دور به راه انداختند و توسط آن کوشش می کنند که به باشنده های محلات مختلف در تماس شوند تا بدانند کمپاینرها به درب منازلشان آمدند یا خیر. مکی منیر در این مورد گزارش را تهیه کرده که با هم میشنویم.
مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان میگویند که آنها هنوز هم در برخی از نقاط به سبب بی‌امنی‌ها نمی‌توانند که از تطبیق کمپاین‌ها نظارت جدی نمایند. گلخان حیوب، مسئول بخش افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو، به صدای آمریکا گفت که عدم نظارت در برخی نقاط از کمپاین‌های پولیو یکی از چالش‌های است که آنها با آن روبرو هستند.
طبعاً هنوز هم یک چالش است برای ما، خصوصاً در جاهایی که ما از او صحیح نظارت کرده نمیتانیم، یعنی زیادتر در او ساحات که تحت کنترل مخالفین است، از او ساحات ما اطمینان نداریم و طبعاً تا زمانی که ما از او ساحات نظارت نکنیم این برای ما یک چالش هست.
او گفت که آنها در ولایت‌های شرقی و حوزه جنوب که شامل ولایت‌های کندهار، هلمند، زابل و اروزگان می‌شوند، در قسمت نظارت کردن با مشکل مواجهند. در مرکز پروگرام محو پولیو در کابل، شماری از کارمندان با تماس با خانواده‌ها در مناطق تحت تهدید ویروس پولیو می‌خواهند بدانند که کمپاینرها به آن مناطق رفته‌اند و اطفالشان را واکسین کرده‌اند یا نه. گلخان حیوب در مورد گفت:
توسط امو ریموت کنترل، یعنی از شبکه های مخابراتی ما نمرات گرفتیم و باز رندملی به جای ما زنگ میزنیم و اونا از خانواده باز پرسان میشه که آیا تیمای سیار کمپین به درب خانه های تان آمده بودن یا نی، باز او قسم ما پیدا میکنیم.
یک تن از مسئولین این بخش میگوید که آنها نظارت از رای دور و تماس با باشنده های آن مناطق را در آخر روز سوم کمپاین آغاز می نمایند و در صورتی که طفل در خانواده واکسین نشده باشد، تیم ها دوباره به همان منطقه می روند و طفل را واکسین می کنند.
نظارت ساحات دور از مرکز میشه. ما باز اولسوالی داریم که اونجا خطرات مرض پولیو بیشتر است که ما از طریق ازی ریموت مانیتورینگ سروی در جاهایی که کمپاین صورت میگیره با اون ساحات باشم باشندگای نمون اولسوالی ها تماس گرفته، از اونها ساحات مس یا ساحاتی که باز مانده است، یعنی به ما رابر قسمت میرسه که تیم های واکسین اونجا رفته و اطفال واکسین شده. من تام بازم شما میبینید که ما باز کیسای پوزتیو پولیو را در آخر شاهد است که میبینیم میشه خب حتما ولی میشه که اینجا کدوم مشکل وجود داره، حتما واکسین به طریقی روز صورت نگرفته یا تیم ها وزیت نشده، این ریموت مانیتورینگ به من خاطر اینیشیت شده یا به وجود آمده که ما بتانیم بفهم که از مرکز که آیا نمی تیم های واکسین ما در ساحات رفته واکسین میکنن یا نی.
او افزود در صورتی که تیم ها به آن مناطق نرفته باشند، دوباره کمپاینرها به آن ساحات فرستاده می شوند تا اطفال را واکسین کنند. در کمپاین فیلی واکسین پولیو که به تاریخ 21 جنوری آغاز و به مدت 5 روز ادامه می‌یابد، از جمله بیشتر از 40,000 واکسیناتور پولیو، 448 تن آنها را نظارت کننده ها تشکیل می‌دهد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می‌کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
نوشتن در حالی که بحث روی دستیابی به صلح در افغانستان در سطح ملی و بین‌المللی گرم‌تر شده است و گفته می‌شود این تنش و درگیری میان گروه طالبان و حکومت بعد از 17 سال بالاخره به نتیجه می‌رسد، وزارت خارجه افغانستان از برگزاری سومین نشست پروسه کابل در آینده نزدیک سخن می‌زند. برای جزئیات بیشتر در مورد هدف این نشست و دستاوردهای نشست‌های قبلی، همکارم سحر عظیمی با فاروق بشر، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه کابل، مصاحبه‌ای داشته که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
سلام بر شما و شنوندگان شما. شما می‌دانید که طالبان تا به همین لحظه حاضر نشده که رویارو با حکومت افغانستان یک کلمه هم بگوید یا یک دقیقه هم بنشینه. آمده راجی به این که پروسه اول و پروسه دوم از چه نتیجه گرفتیم که از پروسه سوم شاید چیزی بگیریم. ما تو فکر میکنم که این پروسه را اینا گرفتن تا زمانی که مسئله خود حکومت امریکا با طالبان و پاکستان حل نشود، همچون پروسه ها چنانچه که در سابق نتیجه نداده، ما کمتر امیدوار هستم که این کدام نتیجه بده. اما چیزی که بیشتر امید کننده است به عبارت از این که امین شابهی که زنده خلیزاد با طالبان داشتند و این طولانی شد که این تبچه روز چهارم هم اعتدال یافت و یک سلسله سوالات رو را مطرح کردن و خواهشاتی داشتن و یک سلسله سوالات و خواهشات از طرف خود حکومت امریکا بود. ما این چیزی که میگونم که پروسه کابل تا زمان نتیجه نخواد بده که اول به همسایه های افغانستان از صمیم دل برای صلح در افغانستان تعهد نکنند. تا به این روز شما میبینید که حکومت پاکستان و حکومت ایران دیده میشه که در خفا حتی روسیه شوروی که سابق و روسیه امروزی، اینا همیشه در صدد ازی هستند که با طالبان به هر شکلی از اشکال اینا روابط خود برقرار بکنند و به زنا یک شناخت بین المللی بتن. روی از این دلیل من فکر نمی کنم که تا زمانی که واقعا همسایه‌های افغانستان تعهد نبکنند مبنی بر این که صلح را در افغانستان اینا می خواهند و منافع شخصی خود در جنگ در افغانستان نمی بینند و جنگ نیابتی را در افغانستان اینا خاتمه نتن، من فکر نمی کنم که نتیجه قناعت بخش باز و دستاور نبیدانیم.
در دومین نشست کابل که در ماه حوت سال 1396 برگزار شد، رئیس جمهور غنی در اون نشست پیشنهاداتی را از جمله آتش بس به رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک حزب سیاسی، تعدیل قانون اساسی بر مبنای قانون آزادی سازی زندانیان و بیرون کردن نام طالبان سلجو از لیست سیاه طالبان شد. فکر میکنین در این دوره رئیس جمهور چی پیشنهاداتی را بر تمام نمایندگان 25 کشور و سازمان‌های بین‌المللی ارائه بکنه؟
ما فکر میکنم چیزی که قبلا گفته تا هنوز از او انصراف نکرده، از او که بیشتر حکومت افغانستان گفته نمیتونه. ما فکر میکنم که هر قدری که زیادتر بکویم جزی که قدرت بیشتر سیاسی و طالبان بتیم کار دیگری نخواهد بود. چرا طالبان دیدیم که در مقابل حکومت افغانستان با وجود تمام این پیشنهادات یک حبه هم از خود گذشت نکردن و حاضر نشدن که همون چیزایی را که حکومت افغانستان به اینا پیشنهاد کرد به رسمیت بشناسن یا حداقل سر و فکر بکنن. من فکر نمی کنم که پیش حکومت آقای اشرف غنی دیگه کنم چیزی باقی مونده باشه که بگه. هر آنچی بود گفته اون طالبان تا هنوز نزیفتن میدان که در انتخابات شریک شوند، بندی های شما اعلام میکنیم، نمیفهم چی میکنیم چی میکنیم، کلی چیزا رو برشان گفته. عزیز بیشتر ولی دیگه چی باید میکنم؟
با توجه به مسئله پر اهمیت صلح، چند مجرا بودن این پروسه چقدر به ضرر افغانستان تمام میشه؟ از یک سو امریکا تلاش میکنه که اینا رو به مذاکره بکشانه، از یک سو روسیه، از طرف دیگه ایران، پاکستان، کشورهای شرق میانه، در کل همگی علاقمندی بسیار شدید دارن به این که صلح زودرس در افغانستان بیاید و در حالی که طالبان اصلا حکومت افغانستان را به رسمیت نمیشناسن. چند مجرا بودن این پروسه چقدر تاثیرگذار هست روی نقش افغانستان در این روند؟
ما ایرا به این عقیده هستم که اصلا نقش سیاسی افغانستان سر چقدر اثر عمده نخواهد گذاشت و نمیگذاره. با به لحاظی که اگر عدم ثبات در افغانستان بیایه، منطقه به ثبات نخواهد بود. این ما بر شما اطمینان میتونم اگر افغانستان همی حالت موجودش رقمی که در دوره سابق مجاهدین آمدن بدبختی های در افغانستان به میان آمد، یا در دوره حکومت آقای نجیب بدبختی های در افغانستان آمد، همسایه های ما را آرام نگذاشتن، اونا آرام بوده نمیتونن. بنابراین اگر صلح در افغانستان نه، به نفع همسایه های ماستن. هر قدری که همسایه های ما ایرا باید درک بکنن که در افغانستان بی ثباتی باشه، در کشورهای زینا ثبات نمیه. چنانچه همیال شما ببینید که کتالی طالبا از تاجیکستان مردم است، از چشنیا مردم است، از ازبکستان مردم است، از ایران و پاکستان مردم است. بدالی اگر اینا زمینه را مساعد بکنن و اینا بیشتر یه تقویه شود، ما ایران به تمام دیدن میتونم که نه ایران و نه پاکستان و نه تاجیک و نه ازبک با آرامی حیات بسر خواهد بودن. و از طرف دیگه امو خطر که بر تروریزم موجود بودی، تروریزم شاید اروپا و امریکا را هم تهدید بکنن. دیگه روی از این دلیل من فکر بکنم که این هر خطری که کشورها کوشش میکنند، این واقعا در صلح کوشش میکنند و صلح آمدن در افغانستان به منافع خود ایناست.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
وضعیت تجارت در این اواخر در شرق افغانستان صدمه دیده و تجار می کشند تا وارداتشان را به جای بندر ترخم از جاهای دیگر انجام دهند. ضیا حسرت از ولایت ننگرهار در این باره گزارش می دهد.
اداره اتاقهای تجارت در شرق افغانستان می گوید که میزان واردات و تجارت در یک ماه گذشته در بندر سرحدی ترخم 6% کاهش یافته است. مسئولین این اداره می گویند که این کاهش تنها طی ماه جدی سال شمسی به بار آمده است. دکتر شمس الحق مجاهد، رئیس اجرایی اتاقهای تجارت در شرق افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که وضعیت تجارت در این اواخر در شرق افغانستان صدمه دیده و تجار می کوشند تا وارداتشان را به جای بندر ترخم از راههای دیگر انجام کنند. آقای مجاهد می گوید که تطبیق 100% قانون و اخذ 100% محصول از اموال تجارتی باعث شده تا تجار با جای ترخم رای دیگر را به خود انتخاب کنند. و می گوید از جانب دیگر چون محصولات 100% اخذ می گردد، در عواید گمرکی ترخم 35% افزایش به عمل آمده است. رئیس اجرایی اتاقهای تجارت زون شرق می گوید که از مشکلات تجارت از طریق بندر ترخم حتی رئیس جمهور غنی را نیز آگاه ساختند، ولی هیچ نتیجه در پی نداشته است. وی در مورد می گوید یکی علت این است که در ننگرهار محصول مکمل اخذ می گردد و در ولایات دیگر چنین نمی شود، زیرا تجار نمی خواهند از طریق ترخم تجارت کنند. علت دوم این است که از طریق ننگرهار وسایل تجارتی توقف کردند، به خاطری که در کراچی مشکلات ترانسپورتی وجود دارد و تجار نمی خواهند از این طریق تجارت کنند. این مشکلات از مدت 1.5 سال به این طرف جریان دارد. وی افزود که چندین بار حیاتی از کابل وارد ننگرهار شدند، ولی بررسی هایشان نتایج در قبال نداشت. رئیس اجرایی اتاقهای تجارت زون شرق می گوید که در میزان صادرات از طریق بندر ترخم کاهش به عمل نیامده است. در همین حال صاحبان پیشه های خرد نیز در بندر سرحدی ترخم از وضعیت خراب کاروبارشان شاکی هستند و می گویند که عوایدشان 60% پایین آمده است. جرنیل، یکی از باشندگان ولسوالی مومندره که در شهرک سرحدی ترخم کراچی دستی می راند، می گوید کارش در حالت بدی قرار دارد.
محکم زرگردنی وست دریس و بسوالی.
سابق همه روزه 1000 روپیه دریافت میکردیم. اکنون به خیلی مشکلات 200 یا 300 روپیه دریافت میکنیم و اکثر وقت مصارف نان خود را از جیب خود میپردازیم. امجد، باشنده ولسوالی کوتی ننگرهار که در شهرک سرحدی ترخم دکانداری میکند، میگوید از زمانی که بالای آبرین بدون اسناد تعزیرات وضع شده است، کاروبارشان در ترخم صدمه دیده است.
خلقم زیر از این آگیرد که مشکلات زیاده.
مردم نیز رفت آمد ندارند و اگر رفت آمد دارند آن هم خیلی کم است. و در دروازه نیز مشکلات وجود دارد. بدون اسناد به کسی اجازه نمی دهند و مردمی که اسناد دارند کم هستند. کاروبار را نبود مردم خراب کرده است. شهرک سرحدی تورخم یکی از مناطق پرکاروبار در شرق افغانستان است که برای هزاران نفر در بخش‌های مختلف فرصت‌های کاری فراهم شده است. اکنون از این بندر تنها کسانی رفت آمد می توانند که دارای پاسپورت باشند.
شنوندگان عزیز، با تشکر از همراهیتان تا این لحظه، بعد از این شما شنونده نشرات رادیو آزادی خواهید بود.